أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در خدمتتون هستیم برای ارائه محتوا. بفرمایید نواری که پیاده کردین و خلاصه‌ای و نکات مهمی ازش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سخنرانی بود در ارتباط با حضور مقدس سید شهدا. سخنران نظرش به این باید بودش که در ارتباط با وجود مقدس سید شهدا خداوند در عالم استثناءاتی قائل شدن که اینو از فرمایشات معصومی مخصوصا وجود مقدس پیامبر تعبیراتی وارد شده در خصوص امام حسین که بعضا کم نظیر هستش و بسیاری از اونها حتی بی نظیر هستش. یه روایتی نقل شده از امام صادق علیه السلام پرسیدن که تعداد ملائکه چقدر است؟ امام صادق پاسخ دادن که اکثر من عدد تراب علت ارض بیشتر از تعداد خاکهایی که روی زمین هست. یعنی اگه امروز با حتی با رشد تکنولوژی و سرعت محاسباتی که هستش تعداد خیلی چیزا رو میشه حساب کرد، یا خیلی از تعداد انسان ها، خونه ها، تعداد حتی قطر مثلا کره زمین رو اصلا نیسته که تا قبل از اون قابل محاسبه نبوده، اما محاسبه پذیر هستش، عددش رو میشه در آورد. ولی تعداد خاک‌های روی کره زمین قابل محاسبه حتی با عقل انسان معمولی با درک ما فراتر هستش. با این تعداد ملائکه نقل شده که پس از شهادت سید الشهدا تعداد ملائکه همشون به محضر پیامبر اسلام تسلیت و تعزیت عرض کردن که این در ارتباط با حضرت امیر از مومن علیه السلام، حضرت زهرا و امام حسن مشتبه سابقه نداشته. این از همون استثناءاتی هستش که تو عالم خداوند قائل شده برای امام حسین. و با توجه به این که 4 نفر هستن که از حضرت سید الشهدا افضل هستن، پیامبر و امام علی، حضرت زهرا و امام حسن علیه السلام، با این حال این خصوصیات استثنایی به افضلیت ایشون هم، به افضل بودن اونها بر امام حسین هم مربوط نمیشه. امام صادق میفرمایند که شما اینا رو الان درک نمی‌کنید، در آستانه جان دادنتون که به حرفای ما میبرید و میفهمید که اگر ذره کار کرده بوده در دستگاه امام حسین چه ارزشی داره و اونجا چقدر به دردتون میخوره، چه کمک بهتون. پیامبر در خصوص امام حسین علیه السلام در خصوص رفتار ما مردم در قبال امام حسین یه نفرینی کردن که میفهمه اللهم اغفر من خذله. این خذلانی که پیامبر فرمودن، خذلان در لغت معنی بی تفاوت بودن و بی رأی بودن، یعنی که بگیم به ما چه، یه شخصی که به من ارتباطی نداره. پیامبر عملا نفرین کردن کسی که بخواد کار امام حسین رو ول کنه، اللهم اغفر من خذله.
به معنای مخذول دانستن یک امر چیه؟
بی تفاوت بودن.
بی‌تفاوتی با اینکه من تحقیر کنم فرق میکنه. اللهم تزل من خزله. راجب نماز هم تعبیر مشابه داریم دیگه. راجب نماز چی میگم؟ من استخف خفیف شمردنه، نه به کلی نماز بخوندن، بسه خفیف شمردن. خب میفهمم.
مثالی آوردن از جمال زهیر که فهمیدن که زهیر از یاران امام حسین بودن در تاریخ نقش داشته که خان عثمانی یا یعنی کسانی رو عثمانی نقش شده راجبشون که اینا دشمنان از امیرالمومنین بودن و اینا کسانی بودن که پس از کشته شدن عثمان با سوء استفاده که معاویه کرد خواست خون عثمان رو به گردن امام علی و یارانش بندازه. اینا دشمنان از تعمیر بودن و از تعمیر رو جنگی عثمان گناهکار میگوشن، عملا دشمن از تعمیر رو عثمانی خطاب میکنن. زهیر هم خان عثمانی بوده، حتی نفسش که مردم کوفه به عثمان به زهیر میگن که تو کجا و اینجا کجا، تو چرا اینجور شدی، ولی میگن که زهیر در حد چند ساعت واقعا عوض شد، شخصی شدش که در طول تاریخ میلیارد نفر از دور و نزدیک سلام دادن به قبلشون و به عبیت و امی نفت کردن، یا با هر جایگاهی به در مادرشون هر که عثمانی بوده در دستگاه امام حسین واقعا عوضش کرده، کیمیایی بوده که اونجا واقعا از یه زهر که عثمانی بوده طلایی ساخته.
صدا میاد اونجا؟
میگن دستگاه امام حسین قابلیت عکس هم داره، یه عده بودند که خدا جود در تاریخ نقل شده، 1000 نفر 1500 نفر با امام حسین بودند تا کربلا هم اومدن، ولی این توفیق رو نداشتن که در محضر امام حسین باشن و کربلا شهید بود و امام حسین تنها گذاشتن، این توفیق ازشون سلب شد. مثال دیگرش وهب نصرانی و مسیحی کنون هم در کوفه بوده و الان هم همون جایگاه داره که در طول تاریخ این هم مردم درگیه برمکانی هم کردن براش. وظیفه ما هستش که یعنی بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، از این استثناءات که خداوند به آدم قرار داده خیلی ارزان و ساده و آسان بتونیم استفاده کنیم. این ما وظیفه داریم اطرافیانمون، جوانان مردممون به سمت این دستگاه امام حسین که این قابلیت عظیمو داره هدایتشون در هر سطحی که هستن. دیگه خیلی ها زمان پیامبر بلافاصله مسلمان میشدن با دعوت پیامبر، خیلی ها بودن پیامبر واقعا در طول چند سال دعوتشون کردن. افرادی هم که ما بخوایم دعوتش رو کنیم، تشویقش کنیم به مجلس امام حسین شرکت کنن، بخوان این ویژگی رو بگیرن که نصرانی و عثمانی وارد بودیم که اینجا عوض شده، بخوان همون باید صبر داشته باشیم، زحمت بکشیم و در طول زمانی که ابوذر و سلمان تربیت شدن، بعضی ممکنه زود بعضی در یک ماه یک سال عوض بکنن. نکته دومی که این فقط هم بطن ازش رو افراد بودش که دستگاه امام حسین زحمت کشیدن، از پول و آبرو و سلامتیشون مایه گذاشتن، یه بدونن که اگه اندازه یک سر سوزنی زحمت کشیده باشن اصلا تلف نمیشه، خداوند اینو میبینه و امام حسین علیه السلام یادداشت میکنه و اجرش رو هم در دنیا و هم در آخرت در نسل و ذریه‌شون اینو میبینن. سفارشی که داشتن سخنان بود که بدونی که با دستگاه امام حسین آزمایش و امتحان میشه، اگه دچار خستگی، بیماری، گرمازدگی، سرمازدگی، خستگی شدید، بدونید که در آخرت همه اینا ذرش اجر عظیمی داره. در ارتباط با نقل شده که متوکل عباسی که از خونخوارترین خلفای عباسی بوده که بیشتر از سایر خلفا زائرین امام حسین رو اذیت میکرده، سربازان و مراقبینی اطراف گذاشته بود که حتی میدونید کسی به سمت قبر امام حسین علیه السلام از ارادتی میکنه سلام میکنه بلافاصله اون میگرفتن و معلوم نبود چه سرانجامی دوچار میشه، دست و پا و چشم و اینا در آوردن دیگه ظاهرا رایج بوده. در اون موقع نهر فرات در فاصله 1 کیلومتری از اون طرح امام حسین قرار داشته و اونا حتی یه دیگه که باب میرفتن میبودن نمیدونستن که حالا میان بیرون اون مراقبی کجا قایم شدن، بلافاصله ممکن بود آسیب ببینن. امام صادق علیه السلام زیارتی به اونا آموزش شده که خود در فرات که قصد میکنی در مقابل قبر مطهر امام که رسیدی فقط السلام علیکه یا ابا عبدالله و قدم تو زیارتک. زیارت های بلند و طولانی تر از خود امام صادق و سایر معصومین نقل شده، ولی امام صادق حتی این زیارت کوتاه هم نقل کردن که حتی شده به اندازه این کوتاه هم عرض ارادتی بشه کرد به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. مجدد این سخنان در ارتباط با نفرین پیامبر تأکید کردن که در ارتباط با شعار حسینی به هیچ شما کوتاهی نکنید، حتی اگه نمیتوانید و تمایل ندارید به زبان نیارید اونو، بذارید کسی دیگه ای اون بخواد اون کار انجام بده، شامل نفرین پیامبر نشید در خیلی شما و تشویق کنید مردم رو به زحمت کشیدن و خدمت کردن در دستگاه ماست.
خیلی عالی. این
تیکه
پایانی صحبت ایشون رو قبلا توی جلساتی اشاره کردیم، من بگم منظور چیه. ایشون این سخنران میگه که اگر شما یه ایرادی دیدین در دستگاه امام حسین یا یک مطلبی دیدین، یه مشکلی دیدین، میتونستین رو بیان کنین. میگه شما بیان نکنین، اگه کسی دیگر میخواد بیان بکنه بذار او بیان کنه. میگه به همین میزان شما کوچک نشمرید. خب این اصل حرف درسته. حالا شما یه موقع میگید آقا من با رئیس این هیئت ارتباط دارم، با رئیس این مسجد مأنوسم، میتوانم این ایراد را با یک تذکری رفع کنم. این قاعدتاً مصداقی نیست. این بیشتر منظور اینه که مثلا ما الان صدای بلندگو رو بشنویم، بعد پلو خودمون تصور کنیم که چه خوب بود مثلا اگه همسایه بالایی مریض خیلی شدیده، چقدر خوب بود مثلا یکی تذکر میداد میگفت این یه کوچه رو زودتر رد کنین مثلا کوچه بعدی. میگه شما نگو اینو، بذار کس دیگری اینو سرعت بده. چه بسا این تأمل اینها اتفاقا اثر شفادهندگی هم برای اون فرد داشته باشه. به هر حال این که ما میخوایم اصلاح کنیم، رو به رشد ببریم دستگاه امام حسین علیه السلام رو، با این که حالا یه وقت طعنه بزنیم یا نکته بگیم، اینا یه خود قابل تمیز. به هر حال اصل بحث این است که استخفاف نماز موجب عدم شفاعت میشود، کوچک شمردن امام حسین و دستگاه امام حسین نه، محل ندادن، بی تفاوت بودن بر اساس این تعبیر عربی مشمول نفرین پیغمبره. نسبت به امام حسین و دستگاه امام حسین نباید بی تفاوت بود، یه جوری باید این بی تفاوتی را آدم نشون بده. مثلا شما بگید من تو دلم بی تفاوت نیستم، نه، این باید ابراز بشه، باید دیگران بفهمن شما برای امام حسین ارزش ویژه قائلید، حالا به هر شکلی این توجه را اعلام کنید. حالا یه موقع با زدن یه سیاهی تو خونتونه، یه موقع با تغییر برنامه‌های دهه محرمتونه، یه موقع با مرخصی گرفتناتونه. مثلا شما عضو یه جایی هستید میتونید مرخصی بگیرید، 4 روز مونده به محرم مرخصی میگیرید، دیگران میفهمن شما برای عزاداری مرخصی گرفتین نه برای دل دردتون. این نوعی بزرگی داشت حریم امام حسین. بعد از سالها همه میگن آقای حکمت دهه اول عاشورا نیست، کجاست؟ تو روزه هاست. این نوعی بزرگ داشته امام حسین علیه السلام. یعنی هر کسی به هر نحوی که میتونه، خدا خیر بده به شما، همین خلاصه رو اگر شما جایی سخنرانی بفرمایید ما حاضریم بیم بشنویم و استفاده کنیم. خب برای سلامتی خودشون و خانوادهشون و انشالله توفیقاتشون برای خدمت به امام حسین سلامت بفرست. اللهم صل على محمد. خب دیگر ارائه کننده مطلب خودتون سرف خانم هدایتی، خلاصه کوتاهی میتونین بگین؟ بله بفرمایید.
و
اینو شاید نشیده باشین، توی یکی از کتابای آقای سید مجتبی بحرینی هم این توضیح اومده. بفرمایید یه بار دیگه از ابتدای مهزیار بگیم که هم با دقت گوش بدن. مهزیار
خودش نصرانی بوده، مهزیار دو تا پسر داشته، علی ابن مهزیار و ابراهیم ابن مهزیار. علی ابن مهزیار از اصحاب امام جعفر بوده، امام هادی علیه السلام بودن. ابراهیم ابن مهزیار هم همینطور از این اصحاب بودن و اون مهزیاری که ما میدونیم و در خوزستان حرم داره پسر علی ابن مهزیار بوده. اون پسر ابراهیم ابن مهزیار بوده که اسمش علی هم بوده و اینا همه مسیحی بودن و یکی از شیعه مخلصی، حالا نمیدونستن خودشون چجوری، که با ایشون با مسیحیان صحبت کردن و تمام اونها رو به اسلام دعوت کردن و شیعهشون کردن و این سخنران گفتن که ببینیم مثلا اون شیعه اولی که اینا رو به اسلام دعوت کرده چه زحمتی کرده و چه نتیجه رو در پیش خودش داشته.
اگه اشتباه نکنم اون کتاب آقای بحرینی اسمش از پسران مهزیار، همین رو مقصود آورده زندگی نامه این مهزیارها را. و نکته ای که اونجا فرمودن توی این نوار همینه که اینا نصرانی هن. نصرانی هن چی؟ یعنی مسیحی هن. کسی نمیداند چگونه اینا دعوت شدن به مکتب اهل بیت، ولی چنان دعوت شده اند که یکی از اونها هنوز، آقا سجاد دو هفته پیش رفته بود اهواز، مثلا میگفت رفتم اونجا شما رو دعا کردم کنار قبر علی ابن مهزیار، هنوز مزار یکیشون موجب برکته. چه کسی این خیر و برکت رو توفیق پیدا میکنه؟ اون کسی که واسطه ی خیر شد. قبلا در بحث جلساتی که راجب خدمت به اهل بیت تذکر میدادیم این عرض کردم، گفتم خدا اگر کسی رو بخواد هدایت کنه خودش میدونه چجوری هدایت کنه. این توفیق منه که بشم این واسطه. خدا بخواد کسی رو متذکر وجود مقدس امام زمان کنه، یه نفری اگر با حال خودش باشه ممکنه اسم فرزندشو یه اسم پرد و پلایی بذاره، ولی اگر شما واسطه این خیر بشین اسم بچهشو بذاره مهدی. خب اگر خدا اراده فرموده باشه که او اسم بچهشو مهدی بذاره، مهدیشم خدا بهش یه محسن بده، محسنشم خدمتگزار دین بشه، باری از دوش مردم برداره، خدا خودش بلده چه کنه، واسطه رو چجوری درست کنه تا این اتفاق بیفته. این توفیق ماست که خودمون رو در این وسط قرار بدیم. مثل چی میمونه؟ مثال دستگاه امام حسین رو گفتن. گاهی اوقات من نشستم منزل حاج محمد رضای منوچهرپور روزه است، من نشستم میبینم قضا دارن دم در میدن، یه موقع بلند میشم میرم بین اینایی که دارن قضا رو دست به دست میکنن وای میستم یا بده منم برای امام حسین کار بکنم. آیا اگه من وای نستم قضا به دست کسی که اومدن تو روزه امام حسین نمیرسه؟ میرسه. یا یکی دیگه میاد اینجا وای میسته یا اون یه قدم اضافه برمیداره. این توفیق منه که برم این وسط بیستم و دست به دست کنم در خدمت به اهل بیت. اینو باید بدونیم خدا بخواد یه نفر رو در یک منطقه بیابانی بیابالف نوک درخت هرچی دستشو میگیره میذاره تو دست صاحب الزمان. من باید برم یه جوری اسبابی رو جور کنم این وسط وایستم. با توجه به بحث اولیه‌ای که داشتیم خیلی هم این کار ممکنه راحت نباشه. حاج امیررضا اگه وایسه بعد که بیاد کنار رفقاش ممکنه بگن آقا امیررضا شما هم دیگه بله، بعد بره خونه ممکنه خانمش برگرده بگه دیدم تو تلویزیون داشتی قضا میدادی، تو که قضا میدی مثلا چرا اینجوری حرف زدی؟ یعنی انواع کارا رو میکنن تا این وسط وای نسته. پس ما خودمونو باید یه جوری، و شما نگاه کنید هیچ کس اسم اون کسی که این خانواده مهزیار رو شیعه کرده نمیدونه، مهزیارا رو میشناسن او رو نمیشناسن، ولی همه این برکات به حساب او هم نوشته میشه. اسم شما رو بنویسن یا ننویسن، شما این وسط رد شدی، حالا تو هیئت اعلام نمیکنن که اموات شما هم شاد بشن، خدا خودش تو پروندهش داره. این مثال قرار گرفتن در بین قضا پخش کردن امام حسین تو ذهنتون باشه برای خدمت. یه نفر دیگه آقا بالاخره میاد اینجا رو درست میکنه، تو برو درست کن. یکی میاد بانی میشه این مسجد رو راه میندازه، تو برو بانی شو. بالاخره آقا الحمدلله خدا رو شکر تو این کوچه دو سه تا روزه فاطمیه هست، خب یه دونه تو بذار. خدا بالاخره یه جوری امام حسن مجتبی رو از غربت در میاره، تو چی کار میکنی؟ فرمایشتون تکمیل بفرمایید خانم. دست شما درد نکنه، انشالله خدا شما رو از مبلغان نام اهل بیت علیهم السلام قرار بده، نسلتونم نور چشم و باقیات و صالحاتتون انشالله مقدر بفرمایید. خب بحثمون رو ادامه بدیم. چقدر وقت داریم آقا؟ اینجا زنگ ساعتاشون الحمدلله زنگ نمیزنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. در قسمت دوم از جلسه 16 هستیم، قطره‌ای از دریای معارف رضوی. یه نکته ای رو بر اساس گزارشی که شما ها دادین و دو بزرگوار خلاصه نوارهاشون رو گفتن بگم، شاید هیچ وقت اگه الان نگیم نشنویم، شاید. و نکته عجیبی است، حالا خدا به ذهنم انداخت که بگم. در روایت داره که وقتی امام زمان علیه السلام با سپاه سفیانی در روبروی همدیگه قرار میگیرن، عده ای از سپاه امام زمان میرن و ملحق به سفیانی میشن. یعنی چی آقا؟ با امام زمان، همراه امام زمان، حجت برش تمام شده، معجزات حضرت رو میبینه، نه که روبروی امام زمان بیسته، با امام زمان میاد در موقعیت مواجهه این دو سپاه، میره تو سپاه شد. آقا بعد به خیری یعنی چی؟ یعنی چی؟ خدا عاقبتمون رو بخیر. ما دو تا دونه هیئت رفتیم، سه بار نماز جماعت خوندیم، احساس میکنیم به عرش رسیدیم، یک محاسنی میذاریم و مثلا فرض کنیم یه ذکری میگیم و خیراتی میکنیم و دو تا صدقه میدیم و یه جایی خیری به کسی میرسونیم، فکر کنیم دیگه خدا به یه معنای ما حجت رو بر خدا تمام می‌کنیم، با خدا حجت رو بر. طرف با امام زمان میاد میره عضو سپاه سفیانی میشه. چی میشه که اینجوری میشه؟ نمیدونم. البته تجربیات مختصر زندگی به این ریش سفیدا، حالا ما که پیرمرد هستیم ولی به لوی سفیدای مجلس میفهمونه که گاهی کسی که در مسیر حق چجوری بر میگرده، اونی که تو مسیر باطل خدا چجوری دستشو میگیره. به محبت امیرالمومنین مفتخریم الحمدلله، ولی به عملتون ننازیم، به هر کار خیری میکنین ننازیم. ما اگه این روایت رو نشیده بودیم همیشه آرزو میگویم تو سپاه امام زمان، تو سپاه امام زمان بیچاره میاد در مقابل سفیانی میره جز سفیانی. عجیبه با اینی که جز سپاه امام زمانه، بالاخره اهل نماز هست، احتمالا امام زمان رو قبول داره که با حضرت را میفته از کجا تا کجا، نه که مثل بعضی دوستان امام حسین علیه السلام بیاد بعد ببینه اوضاع خراب شد بگه آقا من میرم زن بچه منتظرم. نه، میره جز به مصطفی. اینو بهش فکر کنه، شاید یه جور دیگه در طول این هفته گفتیم خدای عاقبت ما رو بخیر، شاید یه جور دیگه در طول هفته گفتیم خدا عاقبت بچه های ما به خیر، عاقبت به خیری به این که آدم شکمش تو رفته باشه وقتی میگن لا اله الا الله که نیست که، عاقبت به خیری به این نیست که موهای سرش نریخته باشه که، عاقبت به خیری به داشتن 5 تا سال بچه سالم هم نیست. گاهی بچه آدم سالمه ولی خیلی برای آدم نیست. در روایت داره باقیات و صالحات بودن فرزند یعنی فرزندی که بعد از مرگ پدر و مادر برای اونها طلب خیر و غفران کنه. این باقیات و صالحات من میشود یا نمیشود؟ خلاصه به هیچ چیز این دنیا دل نبندیم، هیچ دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. زندگی بدون محبت اهل بیت، محبت امیر المؤمنین و خاتم الانبیاء و صاحب الزمان اصلا معنا نداره. داشتن نداشتن، معروف بودن مشهور بودن، ماشین آدم هیچ وقت خراب نشه، هر موقع خراب شد ماشینمو بدم یا ماشین دیگه بگیرم، به مبلش، به زیباترین همسران و ثروتمندترین بچه ها و همش باز. خدا عاقبت ما رو بخیر کن. این محبت و ولایت رو از ما تا لحظه مرگ مگیر. بعد اینم گفتم به ذهنم آمد که براتون عرض کنم، نشانه قطعی بعدی که شاید به همین یکی دو نشانه فقط برسیم، ما در احادیث داشتیم، اینم براتون گفتم فقط یادآوری میکنم، که سفیانی لشکر یا به سمت مدینه میفرسته تا با لشکر امام عصرسان برخورد کنه. هنگامی که لشکر به مدینه میرسه بهش خبر میدن امام به سوی مکه تشریف بردن، لشکر از مدینه خارج میشه به سمت مکه میره. وقتی به وسط صحرای بین مدینه و مکه میرسه، زمین را خدا براشون میشکافه و همشون با هر چه که دارن در زمین فرو میرن. در این مورد از حضرت صادق علیه السلام روایت مفصلی که یه تیکش رو عرض میکنن. آقای ما مهدی امام حسن علیه السلام پشت خود را به کعبه تکیه میدهد، سپس مردی به طرف حضرت میاد که صورتش به طرف پشت، به طرف پشت سر برگشته، در مقابل حضرت میستد و میگوید مولای من مژده آوردم، فرشته ای از فرشتگان به من فرمان داد که شما را ملاقات کنم و هلاک لشکر سفیانی در بیداء را بشارت دهم. حضرت بهش میگن داستان خودت و داستان برادرت را بیان نما. او میگه من و برادرم در لشکر سفیانی بودیم، دنیا را از دمشق تا بغداد ویران کردیم و آن را صاف نمودیم، کوفه و مدینه را خراب کردیم و منبر را شکستیم، چهار پایان ما در مسجد رسول خدا سرگین انداختند، از آنجا بیرون آمدیم، خواستیم که خانه خدا را ویران نموده و اهل آن را به قتل برسانیم، وقتی که به بیدار رسیدیم در آنجا فرود آمدیم، در این هنگام بود که منادی بانگ برکشید ای بیدا این گروه ستمکار را در خود فرو ببر. زمین باز شد و همه لشکر را در خود فرو برد. سوگند خدا که در روی زمین حتی افسار شتری باقی نماند جز من و برادرم. در این وقت فرشته‌ای به صورت ما زد که صورت ما چنان که می‌بینید به پشت سرمان برگشته. به برادرم گفت وای بر تو، به سوی سفیانی ملعون در دمشق برو و او را به ظهور مهدی آل محمد علیه السلام انذار ده و به وی اطلاع بده که خدای تعالی سپاهش را در بیدا نابود ساخته. به من نیز گفت ای بشیر خود را در مکه به مهدی برسان، وی را به نابودی ستمگران بشارت ده و بر دست او توبه کن، چرا که او توبه تو را میپذیرد. در راستای ادامه مثالی که گفتیم، عاقبت به خیری، دو تا داداش تو سپاه سفیانی، یکی مأمور به دفتر فلان سفیانی میشه، یکی مأمور به. پس امام زمان علیه السلام دست خود را بر وی میکشد و او را به همان صورت طبیعی در میآورد. وی نیز با آن حضرت بیعت نموده به همراهی او در خواهد آمد. چه داستانیه این عاقبت به خیری. واقعا عجیب. دو تا داداش، یکی اونجوری بدبخت، یکی اینجوری خوشبخت. بفرمایید. نه این تموم شد. این نکته سوم بود. آره دو تا روایت بود دیگه. اون یه نقل دیگه. اونم هست. حالا این همون جمله‌ای که من در روز اولی که روایات بحث علائم ظهور داشتم اون گفتم، دوباره به یه شکل دیگری الان شما توجه فرمودید. ابهام در برخی روایات، زمانهایی که ممکنه عقب و جلو باشه، تکرار یه موضوعاتی که نمیدونیم این آیا همونه، اونجا سه نفر رو به اشتباه گفتن، سومیش اینجا بیان نشده، یا این دو مرتبه تکرار شده، اونجا یه بار دیگه اتفاق افتاده، حالا سه نفرش اینجوری بودن، نمیدونی. بله بفهم.
آخر جلسه
هست دیگه.
یه مورد تو
هم مگه شما شام دعوت بشید. بله بفهم.
یه مورد تو اون قسمت سفره فرمودین که فرزند زن جگرخوار از وادی یابه سقوط میکند، این من متوجه نشدم چرا
زن جگرخوار هنده. چون دیگه وقتمون تمامه، اجازه بدیم یمانی و نفس زکیه را هم انشالله جلسه بعد اشاره بکنیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. خدایا در این شب جمعه خیلی کسان بودند که آرزوی دیدار امام زمان علیه السلام رو داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. خدایا شاید هر کدامشون گناهی، گرفتاری، معصیتی، خطایی، کوتاهی داشتن، ولی به احترام محبتشون نسبت به امام زمان علیه السلام ما اونها رو شریک میکنیم در دعای بر فرج حضرت. انشاءالله اونها هم بر ظهور امام زمان دعا کنن و انشاءالله این وعده‌ای که در طول تاریخ داده شده است در زمانی محقق شود که خدا به ما عمر داده است و به ما نفس داده و ما انشاءالله از فدایان و خدمتگزاران امام زمان علیه السلام باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا محافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نثار روح در گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگان، مادر بزرگان، اونهایی که از اجداد ما بودن تا حضرت آدم محبت امیرالمومنین در دلشون بوده است، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله همه بیماران از دوستان امیرالمومنین رو شفای عاجل کامل عنایت بفرمه، خصوصا اونهایی که مد نظر هستند و اگر در مجلسمون هم کسالتی هست جسمی و روحی، خدا به لطف صاحب الزمان شفای کامل عنایت بفرماید. سوره حمد قرائت کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا انشالله اون چه خیر از به احترام امام زمان بر این خانه و اهلش نازل بفرمه، اون چه شر از به احترام امام زمان از این خانه و اهلش و نسلش دور بفرمه. خدا خودشون و بچه هاشون رو خدمتگزار امام زمان قرار بدهد انشالله. خدا توفیق زیارت عتبات مکرر، حج و بیت الله مدینه منوره، زیارت مشهد مقدس نصیب خودشون خانوادهشون بفرمایید. سه تا عروس خوب، حالا لااقل فعلا، بعدن دو ماه عروس بیشتر خواستن باز از خدا بگیرن، ولی فعلا سه تا عروس خوب خدا قسمتشون بگردن.